ساعت 2 بعد از ظهر به وقت ایران است. خوش اومدید به ساعت 2 از رادیو فردا. محمد زرقامی هستم در کنار شما در یک روز پرخبر. ضرب و شتم نرگس محمدی و دیگر زنان زندانی سیاسی اوین در پی اعتراض به اعدام یک معترض رضا رسایی. ایلیا جزائری در برنامه حضور خواهد داشت و نگاهی خواهیم کرد به فشارهای دیپلماتیک و نظامی برای بازدارندگی جمهوری اسلامی ایران از اقدام تلافی جویانه و چراغ پیروزی‌های ایران در المپیک امروز هم روشن شد. اما در ادامه تازه‌ترین خبرها با رویا ملکی.
محمد، درود بر شما و درود بر شنوندگان و همراهان رادیو فردا. خانواده نرگس محمدی، برنده نوبل صلح و زندانی سیاسی، با انتشار بیانیه اعلام کردند اطلاع دقیقی از وضعیت او پس از یورش ماموران به بند زندان اوین، زنان زندان اوین ندارند و تنها می‌دانند که او آسیب دیده و دست کم دو بار به بهداری منتقل شده است. خانواده خانم محمدی با انتشار به ضربات مشت ماموران به سینه این زندانی سیاسی ابراز نگرانی کردند که ماموران حکومتی با آگاهی از مشکل قلبی او اقدام به این کار کردند. زندانیان سیاسی در بند زنان زندان اوین روز سه‌شنبه در اعتراض به اعدام رضا رسایی در هواخوری زندان تجمع کردند و پس از آن گزارش‌هایی درباره هجوم ماموران به این بند و ضرب و جرح زندانیان منتشر شد. دستگاه قضای جمهوری اسلامی تا کنون در این باره اطلاع رسانی نکرده و بنابر گزارش‌ها تلفن‌های این بند همچنان قطع است. رهبران آمریکا، مصر و قطر با اعلام آماده شدن توافق آتش‌بس غزه خواستار از سرگیری فوری مذاکرات برای نهایی شدن جزئیات آن شدند. رهبران این سه کشور میانجی در بیانیه مشترک خود که شب گذشته منتشر شد، از اسرائیل و گروه افراطی حماس خواستند که مذاکرات را پنجشنبه آینده در دوحه یا قاهره از سر بگیرند. حماس که از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا گروهی تروریستی شناخته می شود، هنوز واکنشی به این بیانیه نشان نداده. اما دفتر نخست وزیر اسرائیل اعلام کرد که این کشور هیئتی را به مذاکرات هفته آینده اعزام می کند. یک مقام ارشد دولت آمریکا به ایران درباره حمله نظامی به اسرائیل هشدار داد و گفت چنین اقدامی می تواند پیامدهای بسیار جدی برای ایران و اقتصادش داشته باشد. این مقام ارشد آمریکا که خواست نامش فاش نشود، در گفتگو با خبرنگاران همچنین تاکید کرد حمله نظامی جمهوری اسلامی به اسرائیل برخلاف آن که منطقی جلوه داده می شود، به گفته او هیچ مشروعیتی ندارد. اندکی پیشتر والستر جورنال گزارش شده بود که واشنگتن به جمهوری اسلامی هشدار داده در صورت حمله به اسرائیل به نوشته این روزنامه ضربه ویرانگری متحمل خواهد شد. در پی کشته شدن اسماعیل هنیه و فواد شکر از مقام‌های ارشد گروه‌های نیابتی ایران، جمهوری اسلامی و حزب الله لبنان اسرائیل را به انتقام تهدید کردند. خبرگزاری دولتی سوریه گزارش داد که در حمله هوایی اسرائیل به این کشور 4 سرباز سوری مجروح شدند. سانا جزئیات بیشتری در این باره ارائه نکرده و تنها گفته است این حمله حدود ساعت 9 دیشب و علیه مناطقی در مرکز سوریه صورت گرفته است. با این حال دیدبان حقوق بشر سوریه مستقر در لندن گفته است که در این حمله یک انبار موشک در نزدیکی فرودگاه نظامی شیرا در استان حمص هدف قرار گرفت. به گفته دیدبان حقوق بشر سوریه در این حمله 4 نظامی سوری و همچنین 3 تن از شبه نظامیان وابسته به جمهوری اسلامی مجروح شدند. اسرائیل معمولاً درباره حملات منتسب به این کشور در سوریه اظهار نظری نمی کند. و دونالد ترامپ و کامالا هریس نامزدهای دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات برای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا هر دو اعلام کردند که 20 شهریور ماه در مناظره شبکه ABC شرکت خواهند کرد. این مناظره از مدت‌ها قبل و پیش از کنارگیری جو بایدن از رقابت‌ها برنامه‌ریزی شده بود، اما هفته گذشته دونالد ترامپ درباره شرکت در آن تردیدهایی مطرح کرد. انتخابات ریاست جمهوری آمریکا قرار است 15 آبان ماه برگزار شود.
به ساعت 14 گوش می‌کنید.
خوش اومدید به ساعت 14:05 2:05 بعد از ظهر در ایران هست، در روز جمعه به سر میبریم، اما همچنان با ادامه این نگاه خبری و تحلیلی با شما همراه خواهیم بود. ایلیا جزیری همکارم در استودیو حضور داره. همونطوری که میدونید در روزهای گذشته بسیار صحبت شده درباره گمان زنی هایی که احتمال داره پدید بیاد در خصوص حمله طرفی جویانی جمهوری اسلامی ایران، اما آنچه که این روزها ایلیا ما شاهدش هستیم این هست که فشارهای دیپلماتیک در کنار فشارهای نظامی همزمان داره افزایش پیدا میکنه و شاید این نقطه‌ای باشه که جمهوری اسلامی رو بیشتر در فکر فرو برده که چه باید بکنه درباره اقدام تلافی جویانه‌ای که وعده داده بود.
بله، خب حساب و کتاب ها میتونه عوض بشه. ببین محمد، در طی روزهای گذشته با ادامه تهدیدهای مقام های ایرانی مبنی بر اینکه حتما پاسخ انتقام جویانه به کشته شدن اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی گروه افراطی حماس در تهران میدن، فشار از دو کشورهای مختلف شروع شده. امروز فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد که جنگنده های F-22 ریپورتر رو تونسته تحویل بگیره از ارتش آمریکا به منظور مقابله با تهدیدهای ایران و گروه های تحت حمایتش. این مسئله در کنار گفته های یک مقام آمریکایی میشه کنار هم گذاشت که گفته بود اگر ایران دست به حمله گسترده به اسرائیل بزنه، دولت تازه کار در جمهوری اسلامی میتونه با عواقب وخیم اقتصادی روبرو بشه. در این حال آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا صحبت از این کرده بود که ایالات متحده پیام‌های مستقیم به ایران و اسرائیل داده برای جلوگیری از تشدید تنش‌ها. مقام‌های غربی از جمله وزیر خارجه فرانسه و همچنین نخست وزیر ایتالیا تلفنی صحبت کردن با آقای مسئول پزشکیان رئیس جمهور جدید ایران و از او خواستن که جلوی تشدید تنش رو بگیره. این فشارها داره ادامه پیدا میکنه و همچنان در کنار تلاشهایی در سطح که کشورهای منطقه هم انجام میده، از جمله جلسه دو روز پیش وزرای خارجه سازمان همکار اسلامی هم در این زمینه همراستا بود با این تلاشها و از برای جلوگیری از تشدید تنش اینطور که مقامهای مختلف مطرح کردن، از جمله وزیر خارجه اردن، و دارن سعی میکنن تلاشهای دیپلماتیک رو جایگزین اقدام نظامی بکنن که میتونه منطقه رو مشتعل بکنه.
اما نکته ای که شاید ایلیا الان بشه بهش پرداخت این بود که ما یک نگاهی هم داشتیم، یک نظری که تلویحا اشاره میکرد به اینکه جمهوری اسلامی هم داره کنار میاد با موضوع اینکه منجر بشه همه چیز به آتش بس. حالا مسئله خروج آنچه که نیروهای اشغالگر نامیده بود رو هم اعلام کرده بود، اما الان به یک نقطه ای رسیده که اسرائیل هم با حضور در نشستی برای آتش بس موافقت کرد، اونطور که به نظر میاد
میانجیان میان اسرائیل و حماس، یعنی آمریکا، قطر و مصر، شب گذشته رهبرانشون بیانیه رو امضا کردن و از طرف خواستن هرچی سریعتر از سر بگیرن مذاکرات رو، و همچنین در این بیانیه خواستن اون شده که دو طرف در نشستی که روز پنجشنبه آینده در قطر یا بحرین برگزار خواهد شد حضور پیدا کنند. بعد از این بیانیه اسرائیل پذیرفت. دفتر نخست وزیر اسرائیل اعلام کرد که در این نشست شرکت خواهد شد. از طرف اسرائیل به احتمال زیاد رئیس دستگاه موساد حضور خواهد یافت. هنوز حماس در این باره نظری نداده. البته اسرائیل پیشتر گفته بود تا زمان مشخص شدن پاسخ احتمالی ایران به کشته شدن هنیه، البته اسرائیل نفی میکنه دست داشتن شده در کشته شدن هنیه، اما تا اون زمان مذاکرات در حال تعلیق باقی خواهد بود. الان این تلاش‌ها به نظر میرسه داره مسیر رو به اون سمت و سو پیش میبره. البته مشخص نیست در نهایت چه پیش خواهد آمد، اما حتی کشورهای اسلامی در صحبت‌هایی که داشتن، رئیس نشست دو روز گذشته صحبت از این کرده بود که ریشه تنش الان جنگ غزه هست و باید در این مناقشه به پایان برسه.
سپاسگزارم ایلیا جزائری که با ما همراه بودی. اما بپردازیم به یک موضوع دیگر و اون هم اعضای خانواده نرگس محمدی، زندانی سیاسی و برنده جایزه نوبل صلح، از ضرب و شتم زنان زندانی سیاسی در بند زندان زنان اوین در پی اعتراض اونها به اعدام رضا رسایی، یکی از افرادی که معترض بود و در اعتراضها بازداشت شده بود، خبر دادند. همکنون همراه هستیم با تقی رحمانی، تحلیلگر مسائل سیاسی و همسر خانم محمدی، تا بیشتر در جزئیات این ماجرا قرار بگیریم. آقای رحمانی بهتون سلام میکنم، مایلیم از شما بشنویم که جزئیات ماجرا تا اونجایی که شما در جریان قرار گرفتی از طریق خانواده خانم محمدی از چه حکایت میکنه.
ببین سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان رادیو فردا. ببین این اعتراض زنان زندان ادین به حکم اعدام خب از قبل شروع شده. الان خواهر مجاهد کورکورم تو همین بنده که برادرش محکوم به اعدامه و خانم پخشانم الان تو همین بنده که اینم محکوم به اعدامه. بعد از حکم اعدام آقای رسایی، محمد رضا رسایی وقتی اعدام شد، زنان دوباره در حیات شروع میکنن به شعار علیه اعدام. خود به خود ماموران امنیتی که اصلا دوست ندارن صدای اعتراض زندانی رو بشنون با تهدید و ارعاب وارد میشوند و اینجا درگیری ایجاد می شود که متاسفانه خبرنگاری تنظیم بازم همه چیه دروغ جلوه داده در گزارش خودش و نرگس عامل تحریک دانسته. در این درگیری که ایجاد می شود به چند تا دو خانم حمله می شود. حالا اینا میگن این درگیری بوده، فضای احساسی بوده، تنفس چی شده، در ضربه میخورن. نرگس هم ضربه به قلبش میخوره و دستش کبود میشه و چند تا خانم اینا بعدا به بهداری بند به سختی برده میشن. در بهداری بند مداوا میشن برمیگردن. ببین این برخورد رو به اصطلاح معروف خبرگزاری جمهوری اسلامی که خبرنگاری سپاه هست میخواد به عنوان شورش زندانیان نشان بده. زنان زندانی در حیات زندان علیه مجازات اعدام و اعدام افراد شعار دادن و اعتراض کردن به این حکم اعدام. این یه بخش از مسئله است که باید روشن بشه. و نرگس دچار حمله قلبی شده، نه سکته قلبی که دیروز انعکاس پیدا شده بود به خاطر اشتباه ترجمه. بله. و ما اینو اصلاح کردیم.
الان وضعیت خانم محمدی به چه صورتی؟ آیا همچنان در خود زندان نگهداری میشن، در بهداری هستن یا انتقال داده شدن به بیمارستان؟
نه ببینید اصلا بیمارستان نیست، نرگس الان تو بنده. ببین این مسئله دو بخش داره. یکی که تمام اکثر این زنان به حکم اعدام معترضن، نرگس یکی از ایناست.
یعنی این در ادامه همون سه شنبه های نه به اعدام بوده.
بله نرگس یک عمل قلب باز کرده که یکی از این استیسی گذاشتن پایش کوتاست. دکتر خرداد ما گفته باید نرگس برود و این مسئله حل بشود و ما از این لحاظ نگرانیم. با توجه که ضربه به قلبش خورده و ما میدانیم حال صاحبی هم همینجوری فوت کرد، خب احساس نگرانی ایجاد میکنه برای ما. او الان نمیدونه با خواهرش در ایران تماس بگیره. 8 ماهه، 2.5 سال با بچه ها نمیدونه تماس بگیره، با وکیل ارتباط نداره. خب این محدودیت همه ما رو نگران میکنه نسبت به وضعیت نرگس که الان در این بند هست. البته خانم های دیگه هم شرایط خوبی ندارن، ولی خب نرگس که ما خانواده ما هست و آدم در مورد اون میدونه نظر بده، زمینی که با همین زندانی آدم هم دردی میکنه. اینه به عنوان ما خواستم اینه به نرگس مرخصی داده بشه تا بیاد اقلا بدانه سلامتیش باز بیابه برای کشیدن این زندان ظالمانه ای که رژیم جمهوری اسلامی بهش تحریم کرده.
آقای رحمانی، این اعتراضی که زندانی ها دارن میکنن تحت عنوان حالا سه شنبه های نه به اعدام و تداومش و برخوردی که الان با اونها صورت میگیره، هرچند که به هر حال سازمان زندان ها مسئول در برابر اتفاقاتی که در داخل زندان ها میفته، اما فکر میکنید تاثیرگذاریش در چی هست و چرا در داخل زندان که به هر حال محیط بسته ای هم هست تحت کنترل، باز هم مشاهده خشونت هستیم؟
ببین اولا خشونت تو رفتار اینا سنت لاجوردیه. میگن زندانی باید لال بشه، زندانی نباید اعتراض بکنه. زندانی که اعتراض بکنه، اصلا شهروند که اعتراض بکنه، این فرهنگ ایناست. خب این اعتراض بعد تقریبا موشب گفت که توی سالهای اخیر تو زندان بی سابقه بوده که یه بند این کارو انجام بده. و بعد نو برخورد اخیر این آقایان هم بی سابقه بوده که بیان بزنن یه سری خانم‌ها رو. این کار این نظریه شدت عمل حکومت در مقابل اینا. اما تاثیرش ببینید قوه قضاییه الان دیگه یه موقع بیاد جواب بده. ببینید ما اینها یک مقاومت مدنیه، یک مقاومت مدنی در مقابل احکام اعدام. مثلا خواهر مجاهد کورکور زندانه به خاطری که به اعدام برادرش اعتراض کرده و الان پیش این بچه هاست. روند دادرسی هم که عادلانه نیست. اعتراض به حکم اعدام اثرش فوری نیست ولی تأثیر داره. من این قسمتی از مقاومت زندان میدانم در مقابل این احکام ظالمانه، و این البته نیاز داره که وکلا ازش حمایت بکنن، قانون وکلا، معترضین جامعه مدنی و چهره‌های شناخته شده به خصوص در داخل حمایت کنن، و نهادهای حقوق بشری هم مدام اینه مطرح کنن تا تقریبا یک فضایی ساخته بشه که جمهوری اسلامی هر کاری دلش میخواد نتونه انجام بده.
بله، سپاسگزارم از شما تقی رحمانی، همسر نرگس محمدی و تحلیلگر مسائل سیاسی در پاریس، که ما رو همراهی میکرد و نگاهی داشتیم به ماجرایی که در زندان اوین برای زنان زندانی از جمله خانم محمدی اتفاق افتاده و مورد ضرب و شتم قرار گرفتن. اما بریم سراغ خبرهای المپیکی و همراه بشیم با امیر خسروجردی، خبرنگار ورزشی که از لندن با ماست. امیر جان، امروز روز پرخبریه، میدونم، میخوام که خودت در ابتدا اصلا رشته کلام رو به دست بگیری، چون فکر میکنم باید از مهران برخورداری شروع کنیم تا برسیم به یونس امامی.
بله، بسیار ممنونم، عرض ادب میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز. روز بسیار شلوغیه، هم مهران برخورداری که در دور اول موفقش حریف خودش رو توی مسابقه بسیار حساس شکست بده و بره مرحله بعد، اما مهمترین مسابقه رو فکر میکنم یونس امامی با حریف امریکایی داره که کارش بسیار سخته، چون مقابل این حریف قبلا چند شکست داده و قاعدتا اگر بتونه اثر به این رقیب قدرتمند خودش بگذاره، من میتونم بگم مثلا این بازی، این مسابقه در فینال این وزن انجام میشه، اما اگر این مسابقه رو ببره مطمئنا میتونه به مدال طلا فکر کنه، چون قدرتمندترین کشتیگیر این وزن. و خدمتتون عرض بکنم که امیرحسین ظاهرم که با برد شروع کرده، اما مهمترین مسابقه که امروز ایرانیان منتظرش در کشتی آزاد، مصاف حسن یزدانی با حریف بلغارستانی که حریف بلغارستانی موفق شد رقیب امریکایی رو شکست بده و در فینال به مصاف حسن یزدانی ماگومد رمضانوف، کشتیگیر بسیار خطرناکیه و در مقابل کشتیگیر امریکایی نشون داد که اگر حسن یزدانی حواسش نباشه میتونه کارو براش سخت بکنه، اما حسن یزدانی به نظر من نشون داده که مرد لحظه‌هاست و کشتی فینال المپیک هم ثانیه‌ها برنده مشخص بشه.
ما امروز وزن برداری هم مصطفی جوادی رو داریم توی وزن برداری، وضعیت او به چه صورتی خواهد بود؟ البته اون بعد از ظهر برگزار میشه به وقت ایران، یعنی ساعت 4:30 بعد از ظهر، و اون وضعیتش به چه صورتیه؟
خدمتتون عرض بکنم که برگزاری ما خب از زمانی که تو المپیک‌های قبلی ایران مدال‌های بیشتری می‌گرفت و توی سنگین وزن‌ها کارش راحت تر بود، یه روز بری ایرانی ها خیالش از کسب مدال راحت تر بود، اما از المپیک 2020 توکیو بعد یه کمی کارش سخت‌تر شده. اما خدمتتون عرض بکنم که این نسل الانه که اومدن توی وزن برداری قاعدتا میتونن کارهای بسیار بزرگی انجام بدن و این رو در رقابت‌های جهانی دور قبلا نشون دادن. به نظر من کارشون سخته اما پتانسیل بالایی دارن و من فکر میکنم که کار برای رقباشون بسیار سخت کنن. اما امروز مطمئنا خبرهای بسیار داغ برای ایرانی هست و
انتظار پس ما میتونیم انتظار مدال طلا داشته باشیم امیر امروز؟
یقین همینه، یعنی من فکر میکنم که اگر حسن یزدانی به خصوص در کشتی خودش اشتباه کشنده انجام داره، چون مقابل رقیب امریکایش هم توی دوره قبلی همین اتفاق انجام داره، توی ثانیه ها شکست کرد، اگر اون اشتباه رو انجام نده و کشتی خودش رو بگیره و نظر روحی آماده باشه، مطمئنا میتونه مدال طلا بگیره. یونس امامی و اگه حریف امریکایش رو ببره، من میتونم بگم بالای 99% مدال طلا رو گرفته و فکر کنم امروز حداقل یه دونه طلا ایران بتونه از این رقابت سخت کسب بکنه.
سپاسگزارم از تو امیر خسروجردی، خبرنگار ورزشی در لندن، که ما رو همراهی می‌کردی، نگاهی داشتیم خیلی کوتاه و گذرا به آنچه که در المپیک در انتظار تیم ایران به ویژه کشتی، تکواندو و همچنین وزن برداری قرار داره. همونطوری که امیر خسروجردی هم گفت، یونس امامی همچنان داره با حریف آمریکاییش دست و پنجه نرم می‌کنه، باید منتظر بمونیم که ببینیم شکستش میده یا نه، تا ببینیم که ما این بار هم می‌تونیم انتظار مدال المپیک رو داشته باشیم یا نه. اما اجازه بدید که یک توقف خیلی کوتاهی بکنیم و برگردیم.
به ساعت 14 گوش می‌کنید.
مقام‌های محلی در منطقه کورسک در جنوب روسیه گفتن درگیری با نیروهای ارتش اوکراین در فضای به وسعت ده‌ها کیلومتر همچنان ادامه داره. این درگیری پس از ضد حمله اوکراین به این منطقه و دو سال و نیم پس از آغاز تهاجم نظامی به روسیه انجام شده و هنوز مشخص نیست چرا اوکراین دست به این حمله زده و نتیجه این حمله چه خواهد بود. هانا کاویانی و جزئیاتی در این باره.
4 روز پس از آغاز حمله اوکراین به داخل خاک روسیه در منطقه کورسک وضعیت اضطراری اعلام شد. کورسک با شهر سومی در داخل خاک اوکراین در شمال شرقی آن کشور کمتر از 200 کیلومتر فاصله دارد و حالا صحبت از نفوذ نیروهای اوکراینی به مسافتی حدوداً 90 کیلومتری در داخل خاک روسیه است. نفوذی که ناظران میگویند اگر بگوییم حکومت در مسکو از آن غافلگیر شده، کوچک انگاری شده است. حمله نیروهای اوکراینی در فضایی رخ داد که بسیاری بر این باور بودند که وضعیت اوکراین در جنگ با روسیه بسیار سخت و چالش برانگیز شده است. خود دولت در اوکراین که حتی بزرگترین تامین کننده سلاحش ایالات متحده از این حمله بی اطلاع بوده، 3 روز درباره آن چه انجام داده سکوت کرد، تا آنکه ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور در سخنانی کوتاه این گونه از آن سخن گفت:
"Усі бачать, що українська армія вміє
همه میبینند که ارتش اوکراین میداند چگونه شگفتی بیافریند، میداند چگونه به نتیجه برسد. این در میدان جنگ به نمایش گذاشته میشد، جایی که سربازان ما نه تنها در مقابل نیروی زیاد اشغالگران مقاومت میکند، بلکه آن را آنطور که برای حفاظت از اوکراین، کشورمان و استقلالش تخریب میکند.
اوکراین، нашої держави і незалежності".
در ساعات و 1-2 روز اول حتی مشخص نبود که دقیقاً چه رخ داده. تحولاتی که ولادیمیر پوتین رهبر روسیه آن را یک تحریک بزرگ خواند. اما حالا خبرگزاری‌های بین‌المللی با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای و آنچه بلاگرهای نظامی روسی منتشر می‌کنند، تایید کردند که خودروهای زرهی اوکراین و تانک‌های این کشور به نزدیکی شهر کورسک در روسیه رسیدند و نبرد در آن منطقه ادامه دارد. الکسی سمیرنوف، فرماندار موقت منطقه کورسک که حالا در منطقه تحت هدایتش وضعیت اضطراری اعلام شده، از تخلیه ساکنان سخن گفته است.
ما وضعیت رو بررسی کرده و شروع به تخلیه مردم کردیم. در توافق با راهن روسیه 3 قطار اومده که گنجایش 2400 نفر رو داره. 8 قطار دیگه هم به اون اضافه میشه. به مردم کمک‌های بشردوستانه ارائه میدیم و اونها رو از کورسک خارج میکنیم.
حالا بسیاری میپرسند اوکراین که در این ماه‌های اخیر از نرسیدن تجهیزات نظامی از کشورهای غربی انتقاد کرده و همچنین با چالش استخدام سربازان بیشتر روبروست، چرا دست به این اقدامی که بسیار متحورانه خوانده شده زده است؟ از زمان آغاز تهاجم نظامی روسیه این اولین بار نیست که اوکراین عملیاتی را در داخل خاک روسیه انجام داده، اما بخش عمده اقدامات اوکراین در 2.5 سال اخیر نه تهاجمی بلکه تدافعی بوده است. بسیاری بر این باورند که عملیات اخیر با اتفاقات پیش از آن تفاوت دارد. اوکراین در 3 منطقه در خاک خود در خط مقدمی به طول 1100 کیلومتر در حال نبرد با نیروهای ارتش روسیه است و از جمله روس‌ها در یک قدمی تصرف یک بزرگراه مهم برای انتقال تجهیزات و مجروحان در منطقه دونباس هستند. وضعیتی که اگر در روزها و هفته‌های پیش رو تغییر نکند، وضعیت دفاعی اوکراین را در موقعیت بدتری قرار می‌دهد و تحلیلگران نظامی اوکراینی بر این باورند که احتمالاً از همین رو کیف تصمیم به آغاز عملیات در کورسک گرفته است. اگرچه بسیاری ناظران میگویند شانس به دست آوردن یک پیروزی راهبردی برای اوکراین در این عملیات بسیار کم است.
از هانا کاویانی شنیدید. اما بپردازیم به آن اپل باوم، روزنامه‌نگار برجسته آمریکایی. در گفتگو شبکه کارنت تایم گفته که رژیم‌های استبدادی مدرن برخلاف همتایان قرن بیستمی خودشون ایدئولوژی مشترکی ندارند، اما دارای منافع مشترک و منابع قابل توجهی هستند که به اونها قدرت نفوذی قابل توجه برای تضعیف دموکراسی ها میده. اردشیر طیبی به این مصاحبه نگاهی داشته.
آن اپلبام، روزنامه نگار و تاریخ نگار آمریکایی، معتقد است رژیم‌های خودکامه در سراسر جهان به طور فزاینده و متقابلی در رقابت با جوامع دموکراتیک تقویت شدند. خانم اپلبام در مصاحبه با کارنس تایم، شبکه خبری روس زبان مشترک رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی و صدای آمریکا گفت روسیه، چین، ایران، کره شمالی، ونزوئلا، زیمبابوه، آذربایجان و آنگولا ایدئولوژی مشترکی ندارند، اما آنها نقاطی برای همکاری و منافع مشترک دارند و منافع مالی یکی از آنهاست. این روزنامه‌نگار برنده جایزه پولیتسر افزود چینی‌ها در سراسر جهان در رژیم‌های استبدادی سرمایه‌گذاری می‌کنند و به حمایت از آنها می‌پردازند. روس‌ها نیز همان کار را انجام می‌دهند. آنها مزدورانی را به دیکتاتورها در آفریقا که در مشکل هستند ارائه می‌کنند. آنها به دنبال مناطقی می‌گردند که چیزی مشترک داشته باشند و بتوانند به یکدیگر کمک کنند. به گفته اپلبام، دیکتاتورها برای یافتن این نقاط مشترک به ایدئولوژی مشترک نیاز ندارند. آن اپلبام در کتاب جدید خود به نام شرکت خودکامگی، دیکتاتورهایی که می‌خواهند بر جهان حکمرانی کنند، استدلال می‌کند که چنین دولت‌هایی توسط شبکه‌های پیچیده از ساختار مالی دزدسالارانه، فناوری‌های نظارتی و تبلیغاتچی‌های حرفه‌ای تحت پوشش قرار گرفتند که در سراسر جهان با یکدیگر همکاری می‌کنند. اپلبام به شبکه کارنس تایم گفت زمانی چیزی به نام بلوک کمونیستی وجود داشت و تمام این بلوک از زبان مشابهی استفاده می کردند و حتی سیستم‌های سیاسی و اجتماعی بسیار مشابهی داشتند. به گفته او، این تفاوت اساسی وضعیت فعلی با وضع ژئوپلیتیک قرن 20 است. در نبود یک ایدئولوژی محوری، رژیم‌های استبدادی در جهان یک دشمن مشترک را هدف قرار می دهند. این دشمن مشترک به گفته خانم اپلبام هر کسی است که در جهان دموکراتیک زندگی می کند و هر کسی است که از زبان دموکراسی، حقوق بشر، شفافیت، پاسخگویی و حکومت قانون و عدالت استفاده می کند. وی افزود این زبان برای آنها تهدیدآمیز است و البته هنگامی که از سوی جنبش‌های مخالف خودشان و منتقدان داخلی می آید بیشترین تهدید را دارد. به این ترتیب، فارغ از ایدئولوژی، رژیم‌های خودکامه مدرن دامنه بسیار بزرگتری برای تأثیرگذاری بر تحولات سیاسی و اجتماعی در جوامع آزاد دارند. اپلمان میگوید پروپاگاندای رژیم‌های خودکامه اکنون می‌تواند به طریقی به مردم در ایالات متحده برسد که تبلیغات کمونیستی نمی‌توانست. به گفته او، رسانه‌هایی مانند شبکه روسی راشا تودی در خلق روایت استبدادی که این استبدادها را امن و مطمئن و پایدار و دموکراسی ها را تکه تکه آشفته و تنزل یافته توصیف می کند خوب عمل کردند. اپلبام می افزاید که این روایت ها با بخشی از طیف سیاسی در آمریکا که از وضعیت ناراضی هستند و تغییرات اجتماعی، جمعیتی، اقتصادی و سیاسی چند دهه اخیر را دوست ندارند همگام است. با این حال به گفته آن اپلبام، این رژیم ها درک می کنند که ارزش ها و زبان دموکراتیک همچنان مورد تقاضاست. به باور این روزنامه‌نگار و تاریخ‌نگار آمریکایی، این یکی از دلایلی است که جهان خودکامه‌ها خود را به شیوه‌ای بسیار چشمگیرتر از دو دهه پیش در برابر جهان دموکراتیک مسلح کرده است.
نگاه اردشیر طیبی بود به گفتگویی که شبکه کارنت تایم با آن اپلبام، روزنامه‌نگار برجسته آمریکایی، انجام داده بود درباره دیدگاه‌های او. اما اجازه بدید که این خبر رو هم بهتون اطلاع بدم که یونس امامی نتونست حریف آمریکایی خودش رو شکست بده و به هر حال با نتیجه 11-1 تا اونجایی که مطلع هستم نتیجه رو واگذار کرد و امروز در لحظات پایانی برنامه ساعت 14 بعد نیست که یادی بکنیم از یک هنرمند بزرگ در عرصه موسیقی پاپ ما. موسیقی پاپ ایران دوران گوناگونی را سپری کرده، اما اونهایی که آغازگرش بودند یا نسل ابتدایی موسیقی پاپ چهره‌های برجسته‌ای بودند مثل ویگن، منوچهر و روانبخش، محمد نوری، و امروز شاید از اون گنجینه تنها ما عارف رو در کنارمون داریم که 84مین سالروز تولدش امروز هست. عارف خواننده‌ای که با ترانه سلطان قلب‌هاش برای ما چهره شناخته شده است که لحظاتی از این ترانه رو میشنویم و از همینجا هم به آقای عارف از طرف خودم و همکارانم زادروزشون رو تبریک میگم و امیدوارم که سالها در کنار ما حضور داشته باشن.
سلطان قلبم تو هستی، تو هستی، در بازه‌های دلم را شکستی، پیمان یاری به قلبم تو بستی، با من پیوستی.
این هم یادی از آقای عارف در زادروزشون. سپاسگزارم با من محمد زرقامی و کارگردان فنی ساعت 14 امروز علی شیبانی همراه بودید. روزتون خوش.